ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم، 26 مهر ماه سال 1400. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب کردید. سلام و درود دیگر به ما از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو اگر با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم امیر پوری.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. ژنرال کالین پاول، رئیس پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، در سن 84 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. بر اساس بیانیه خانواده آقای پاول، امروز دوشنبه او که هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده بود، بر اساس بیانیه که خانواده آقای پاول امروز دوشنبه در فیسبوک منتشر کردند، او هر دو نوبت واکسن کرونا را هم دریافت کرده بود. کالین پاول نخستین آمریکایی سیاه پوستی بود که تا سال 2000 میلادی در جایگاه وزیر خارجه ایالات متحده به بالاترین سمت ممکن در دولت آمریکا منصوب شد. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 181 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 11800 نفر در سراسر ایران اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 124 هزار نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز به 5 میلیون 800 هزار نفر نزدیک میشود. علیرضا زالی، معاون وزیر بهداشت، 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. تا کنون تنها کمی بیش از 25 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است برگزاری جلسه روز 29 مهر ماه بین هیئت ایرانی و قدرت‌های اروپایی برای مذاکره درباره مسائل مرتبط با برجام در بروکسل هنوز تایید نشده است. آقای بورل بدون اشاره به زمان دقیق برگزاری این جلسه از روند موجود ابراز خوشبینی کرد و گفت در روزهای آینده گفتگوهای مقدماتی در بروکسل صورت می‌گیرد. 6 دور گفتگو برای احیای برجام میان اعضای این توافق در وین که با مشارکت غیر مستقیم آمریکا همراه بود، پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی متوقف شد. دولت جو بایدن و مقام‌های اتحادیه اروپا اگرچه بارها از بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام استقبال کردند، اما می‌گویند فرصت برای ایران رو به پایان است. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی نوشته است کمال شریفی، زندانی سیاسی کرد، با وجود 2 بار سکته در زندان و بیماری‌های متعدد، نزدیک به 5000 روز است که از مرخصی و ملاقات با خانواده محروم مانده است. بنا به این گزارش، کمال شریفی، زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار اهل سقز که 14 سال حبس خود را سپری می‌کند، پیش از این در نامه‌ای به سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده بود که پس از 6 ماه شکنجه به عضویت در حزب دموکرات کردستان اعتراف کرده است. کمال شریفی، 49 ساله که از خرداد سال 1387 زندانی است، با حکم دادگاه انقلاب سقز به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان به تحمل 30 سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد. طبق این حکم او از تمامی حقوق یک زندانی از جمله مرخصی و ملاقات محروم است. و وزیر خارجه ایران از امضای سند همکاری‌های 20 ساله با ونزوئلا در ماه‌های آینده خبر داد، اما توضیحی در مورد جزئیات این سند نداد. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان امروز دوشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ونزوئلا در تهران بدون اشاره به زمان دقیق و جزئیات گفت امضای این سند در جریان سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران در ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت. ونزوئلا یکی از متحدان جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی به شمار شمار می رود. پیش از این امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در فروردین امسال با واکنش ها و انتقادات بسیاری همراه شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم امیر پوریا. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com یا در حسابهای ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا میپردازیم به آزار و شکنجه یک زندانی. این بار یک وکیل دادگستری از پرونده پیام درفشان خواهیم گفت. حضور پررنگ نظامیان در دولت ابراهیم رئیسی رو بررسی میکنیم و نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به روسیه و همکاری های نظامی تهران و مسکو. اگر در این مجله همراه ما باشید، حدود ساعت 19:30 گفتگوی ویژه خواهید شنید با یک فعال سیاسی که از انتقال زندانیان به امین‌آباد به عنوان یک شکنجه میگوید. در این گفتگوی ویژه کیانوش سنجری میگوید امین‌آباد اوج قساوت بود. پیام درفشان یکی از وکلای دادگستری در ایرانه که در سالهای اخیر نامش با پرونده‌های حقوق بشری متعدد و مهمی از جمله مرگ کاووس سید امامی در زندان اوین و حبس طولانی مدت نسرین ستوده گره خورده. اما آقای درفشان تنها یک وکیل نیست و خود او هم درگیر بازداشت و زندان بوده و حال اونطور که یکی از وکلای او به ما میگه این روند اعمال فشار همراه با آزار و شکنجه به نوعی بوده که آقای درفشان مدت‌ها قدرت تکلم را از دست داده و این روزها بیرون از زندان روند درمان جسمی و روحی خود را سپری میکنه. سعید دهقان وکیل دادگستری که همکنون ساکن کاناداست در این باره ابتدا خلاصه ای از آنچه که بر پیام درفشان گذشته میگه.
ببینید، رنج و ظلمی که به همکارمون آقای درفشان به عنوان یکی از وکلای حقوق بشری تحمیل شده شاید بشه در قالب یک کتاب حتی منتشر بشه. وقتی ایشون خودشون از فجایعی که رخ داده میگن یا اسناد و مدارکی که ما میبینیم از پرونده، چه پرونده پزشکی چه پرونده قضایی، خب میدونیم که نقابل گفتن است، بسیاری از اون موارد نقابل نوشتن است. ولی اون چه که مسلمینه که از آمپولی که به اجبار به ایشون تزریق میکنن و خب همون باعث میشه که در واقع دچار رعشه بشن در خواب و زبونشون بین دندونها گیر بکنه و در واقع بخشی از زبونشون قطع بشه و آسیب ببینه و قدرت تکلم رو از دست بدن، دچار بیهوشی میشن، خونریزی شدید میکنن، خون تو حلقشون میریزه و خب طبیعتاً با آمبولانس به بیمارستان بقیت‌الله منتقل میشن. اول زبونشون جراحی میشه اما به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیطی مجبورن در بخش مغز و اعصاب باید بستری میشدن که شدن. اما در این حال با وجود اینکه چنین اتفاقاتی افتاده اما ماموران تاکید دارن که در واقع ایشون رو منتقل کنن به بهانه اینکه بازپرس میخواد قرار بازداشت رو به وثیقه تبدیل کنه، اجازه ترخیص بیمارستان نمیداده، کتبا از خودش اجازه میگیرن که مسئولیت به عهده خودش باشه اما در واقع این اتفاق نمیفته. اونو به جای دادسرا برای تبدیل قرار میبرن دادگاه انقلاب. خب اونجا با برخورد تند قاضی مقیسه مواجه میشه، خب در حالی که ایشون همزمان امکان صحبت نداره بتونه از خودش دفاع بکنه و خب با همون وضعیت که در واقع بخیه خورده بود، زبونشون تورم شدید داشت، امکان خوردن غذا نداشتن حتی و نیاز به مراقبت تخصصی داشتن، با این که نباید اصولا به زندان منتقل می شدن اما به جای بهداری زندان به خود بنده عمومی منتقل شدن و این اتفاق باعث وقایع تختر شدن وقایع شده و بعدها هم باز به جای بیمارستان تخصصی ایشون رو با پابند و دستبند به بیمارستان رازی که مخصوص بیماران روانی هست منتقل کردن در امین‌آباد و اونجا شوک الکتریکی بهش دادن که خب بیماریشون تشدید شده، به سیستم مغزیشون آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری شدن و خب مجموع این اتفاقات وضعیتشون رو کامل به هم ریخته که خب گفتنش خیلی سخت و تلخه، فکر کنم همینقدر کافی باشه.
آقای دهقان، فکر میکنید که چرا
آقای پیام درفشان با این فشارها روبرو شده. آیا این رویه‌ایه که بر بقیه افراد خصوصا کسایی که در حوزه حقوقی فعال هستند هم تحمیل میشه؟
ببینید آقای درفشان پرونده های حقوق بشری بسیاری داشتند و خب در بازجویی ها مشخص شد که در رابطه با مرحوم کاووس سید امامی، در رابطه با پرونده خانم ستوده، در مورد پرونده تلگرام که خب ما در کنار ایشون و سایر همکاران شکایتی کردیم، توی بازجویی اغلب وکلای در واقع درگیر در این پرونده مثل آقای خسروی، آقای درفشان و سایرین خب همیشه مطرح بوده. و خب در مورد درفشان ایشون زبان گویای بسیاری از کسانی بودند که بیپناه بودند و اتفاقا شاید هم خیلی معنادار از آسیب زدن به زبان ایشون که خب زبان بیپناهان ظاهرا نباشند، وگرنه چطور ممکنه یک وکیل حقوق بشری که خودش آگاهی کامل داره از آیین دادرسی، از حقوق اولیه شهروندان یا حقوق زندانیان، این روند، این پروژه در مورد ایشون اینقدر واضح و عریان این کار صورت بگیره؟ به نوعی باید بگیم که قصد ارعاب هست، به نوعی غیر مستقیم تهدید سایرینی هست که میخوان صدای در واقع بیپناهان باشن، منتقدان باشن یا دادخواهان. این اتفاق در گذشته هم برای دیگرانی افتاده، در مورد درفشان هم افتاده و نه اولی هست و نه احتمالا آخری، اما خب آقای درفشان این شانس رو داشتن که به هر حال در نهایت بتونن از بیمارستان رازی رها بشن، به زندان برگردن و با کمک زندانیان سیاسی بند 4 یه مدار خودشون رو احیا کنن. اما خب بعضی از در واقع فعالان یا منتقدان مثل بهنام محجوبی این شانس رو نداشتن و خب از دنیا رفتن و این چیزیه که در رابطه با همه فعالان حقوق بشری به نوعی در معرض این آسیب یا در معرض چنین تهدیدهایی و چنین فشارهایی ظاهرا هستن تا این روند حاکمه، روندی که بیش از این که قانونی و قضایی باشه سیاسی و امنیتی هست.
حالا با توصیفی که کردید خصوصا از وضعیت جسمانی آقای درفشان، هم اکنون وضعیتشون چگونه است و اینکه چرا این موضوع الان فاش شده؟ فکر میکنید که پیگیری قضاییشون میخوام بکنن؟
در حال حاضر آقای درفشان روند درمانیشون رو دارن دنبال میکنند بیرون از زندان تا زیر نظر پزشکان متخصص، با توجه به فشارها و آسیبهای جدی که به لحاظ روانی و جسمی بهشون تحمیل شده. خب خیلی طبیعیه که این روند ساده‌ای نباشه و زمانبره، اما ایشون مشغولند که تکمیل بکنن این روند درمانی رو. بسیار مصمم هستن، با کمک خانوادهشون این کار رو دارن انجام میدن. در این حال به نسبت گذشته، ماهای گذشته، خب یه مقدار قدرت تکلمشون بهتر شده، ولی خب همچنان این فشار براشون بار هست و ما فقط میتونیم بگیم امیدوار هستیم که روند درمانی سریعتر پیش بره و حالشون هر چی زودتر به حالت بهتری برسه. فقط میتونیم همینو بگیم. در رابطه با پیگیری حقوقی، خب تشخیص نهایی رو ایشون میدن، ما با هم گفتگو کردیم، گفتگو میکنیم، ولی نمیدونیم. این تشخیصی نیست که ما بتونیم به عنوان یکی از وکلای ایشون بهشون تحمیل کنیم یا اصرار بکنیم. اگر ایشون تصمیم بگیرن طبیعتاً خودشون این کار رو خواهند خواست و دنبال خواهند کرد.
سعید دهخان وکیل دادگستری در کانادا بود. در همین مجله گفتگوی مفصل خواهید شنید درباره اینکه این توضیحاتی که آقای دهخان داد درباره پرونده پیام درفشان به چه معنی است، آن هم در گفتگو با کسی که خود تجربه مشابه با این وکیل دادگستری داشته. شما هم اگر نظری درباره اون چی که شنیدید یا سایر اخبار رادیو فردا دارید حتما با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جویست که میتونید در تلگرام صدای خودتون رو برای ما بفرستید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
ساعت 19:14 است. همچنان همراه مجله شامگاهی ما هستید. میخوایم بپردازیم به یک موضوع دیگر و اون هم حضور نظامیان و افراد منتسب به سپاه پاسداران در دولت ابراهیم رئیسی است. با توجه به انتخاب عابدین خرم فرمانده سابق سپاه و یعقوب علی نظری فرمانده سپاه خراسان رضوی به عنوان استاندار، همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به این موضوع.
در ادامه کنترل پست‌های سیاسی و امنیتی ایران به دست فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هیئت دولت به سردار سرتیپ دوم پاسدار عابدین خرم فرمانده سابق سپاه آشورای آذربایجان شرقی برای استانداری همین استان رأی اعتماد داد و او به طور رسمی استاندار آذربایجان شرقی شد. او در سوابقش فرماندهی سپاه خوی و جانشینی و فرماندهی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی را هم در کارنامه دارد. خبرگزاری فارس نیز از او به عنوان مدافع حرم نام برده، اصطلاحی که برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که برای دفاع از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حضور داشتند به کار می رود. همچنین خبرگزاری ایسنا نوشت خرم در تنش‌های مرزی شمال غرب ایران هم نقش‌آفرینی کرده. روز شنبه 18 مهر ماه 1400 یعقوب علی نظری فرمانده سپاه خراسان رضوی به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد. او پیش از این فرمانده سپاه امام رضا جانشین لشکر 5 نصر خراسان و معاون هماهنگ کننده سپاه امام رضا بود. طی هفته جاری سردار مهدی سباقی از فرماندهان سپاه پاسداران هم به عنوان شهردار قزوین انتخاب شد. حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در عراق و از فرماندهان پیشین سپاه نیز به عنوان نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان تایید شده است. انتصاب نیروهای نظامی و امنیتی به مقامات سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. با این حال در پی انتصاب سرتیپ احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، شمار بیشتری از فرماندهان سپاه پاسداران به پست‌های ارشد سیاسی ایران دست یافتند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در مورد حضور فرماندهان سپاه پاسداران و انتصاب آنها در پست‌های مدیریتی در دولت ابراهیم رئیسی به رادیو فردا گفت در هر دوره ما شاهد حضور بیشتر و پررنگ‌تر سپاهیان در امور مدیریتی ایران هستیم.
اگر به ساختار مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی در 14 اخیر دقت کنید، میبینید تقریبا هر سال حجم فرماندهان نظامی که در کارهای اجرایی هستند افزایش پیدا کرده. اون دهه اول و شاید بگیم دو دهه اول تعداد نظامی ها 1-2 نفر بود، در کابینه هاشمی رسید به 3 نفر، در کابینه خاتمی فقط 1 نفر، یک نظامی اونم شمخانی وزیر دفاع بود، و حالا در کابینه رئیسی تقریبا همه چیز در اختیار نظامی هاست. ریشه‌اش برمیگرده به شخص علی خامنه ای برای تسلط خودش بر ایران اساساً بر نظامی ها تکیه کرد. سپاه پاسداران رو به عنوان ابزار اصلی، تکیه‌گاه اصلی و بازوی اصلی اعمال قدرت خودش انتخاب کرد. اما دلایل دیگه هم داره. دلیل دومش دخالت نظامی ها در سیاست هست. نظامی ها بعد از اینکه جنگ تموم شد یک برنامه جاه طلبانه ای برای تسلط بر ایران داشتن. اینو محسن رضایی تلویحا در اون مناظره معروفش با محمود احمدی نژاد گفت. این دخالت هر روز افزایش یابنده باعث شده که در کابینه رئیسی ما الان تعداد بیشتری رو ببینیم. ریشه سومش برمیگرده، موضوع سوم، به مسائل اقتصادی. نظامی ها الان بخش اعظم اقتصاد ایران رو در اختیار دارن. بعد از تحریم ها این دخالت بیشتر هم شده، یا بگیم بهانش بیشتر فراهم شده. البته تحریم ها نبود، هم همین روند رو طی می‌کردن. طبیعتاً کسانی که پول بیشتری میخوان به دولت و قوه مجریه به عنوان جایی که نهاد اصلی نگهدارنده پول هست، بانک مرکزی داره، نگاه بیشتری دارن و به اون توجه دارن. و مسئله چهارم معادلات رهبری آینده است. دعوای بزرگ پشت صحنه قدرت در جریان هست برای اینکه بعد از مرگ آقای خامنه ای چه کسی رهبر باشه. توی این دعوا اگر روحانیون یک قطب بازی هستن، حتما نظامی ها و سپاه پاسداران قطب دیگه بازی هستن. به نظر میسه اونها از دولت های رئیسی هم دارن به عنوان یک کاتالیزور استفاده میکنن، برای همین جای پاشون رو بیش از پیش محکم کردن.
با توجه به نادیده گرفتن افراد نخبه و تحصیل کرده و نیروی کار مرتبط در امور مدیریتی، همچنان مشاغل تخصصی و حساس به افرادی داده میشود که اطلاعات و وفاداری محض به رهبر داشته باشند، چرا که هیچ فرمانده ارشدی در سپاه تا کنون در دوره خدمتش منتقد رهبری علی خامنه‌ای نبوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد اینکه آیا این فرماندهان سپاه می‌توانند از پس پست‌های مدیریتی بر بیایند یا نه، به رادیو فردا می‌گوید:
موقعی که با تئوریسین‌های سپاه پاسداران صحبت می‌کنید، اونها دولت‌های اقتدارگرایی که به توسعه رسیدن یا توسعه را ایجاد کردن بیشتر مثال می‌زنن. مثلا ژنرال پارک در کره جنوبی، می‌دونید این اقتصاد عظیم کره جنوبی یه جوری مدیون یک دیکتاتور بسیار خونریزه به نام ژنرال پارک. بیشتر اونها رو مثال میزنن، یا مثلا اتفاقی در اندونزی افتاد، در مالزی افتاد و غیره. متو واقعیت نیستش که اگر به عملکرد ژنرال ها، نظامی های خاورمیانه ای نگاه بکنید، ببینید جز فساد، جز توهم و جز خراب کردن کار هیچ چیز دیگه ای نداشتن. فرقی نداره از ایران بگیرید برید تا پاکستان، از افغانستان شروع بکنید که دیگه حالا نابود شد دولتش، تا عراق، تا سوریه بشار اسد، نظامی ها جز فساد و ویرانی چیز دیگه ای نداشتن. در همین ایران خودمون سه تا حوزه دست نظامی ها بوده. یکی سوریه که به گفته رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس حدود 30 میلیارد دلار اونجا هزینه کردیم. دومیش عراق دست اونها بوده. سومیش حوزه افغانستان و بعد حالا روسیه. ببینید هیچ منفعتی نتونستن از اینها به دست بیارن. یعنی الان خود نظامی ها، خود اصولگراها در مصاحبهاشون میگن که ما نتونستیم حتی از معادن سوریه که بشار اسد موافقت کرده بتونیم استفاده کنیم. در حوزه داخلی هم میبینید با اینکه سپاه پاسداران از تولید شیر و مرغداری تا بالادست صنعت نفت هست، میبینید اغلب شرکت ها بسیار ضررده، زیانده هست. کشفیات عظیمشون هم نمیخوام تکوف بزنم، ولی واقعا افتخاراتشون هم کرونایابه. خیر، نظامی ها مخصوصا در خاورمیانه نمیتونن سنگی روی سنگ بگذارن. به دلایل مختلف محصول قدرت تامه نظامی ها در کشورهای خاورمیانه ای نهایتا یک استبداد سیاه، یک فساد بسیار عمیق و گسترده و یک اقتصاد ویران خواهد بود.
همه فرماندهان ارشد کنونی سپاه در مواضع علنی خود طرفدار سرکوب منتقدان داخلی و مخالفان نظام در داخل و خارج کشور هستند. عمده فرماندهان ارشد سپاه نگاهی از بالا به دولت و وزارتخانه های دولتی و وزرا و مسئولان دستگاه های دولتی دارند. نوع ادبیات فرماندهان سپاه به گونه ای است که آنچه را موفقیت های نظام می نامند مدیون رهبر و سپاه می دانند و خود را در مسیر درست یا مسیر رهبر فرض می کنند.
گزارش همکارم نسرین افشار را می شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همچنان می‌خوایم درباره نظامیان صحبت بکنیم در این مجله شامگاهی، اما از زاویه دیگر. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گسترش همکاری‌های نظامی و پیگیری قراردادهای تسلیحاتی با روسیه رو از اهداف اصلی سفر خود به مسکو اعلام کرده. این دیدار در آستانه مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل انجام میشه که ایران از موضوعات کلیدی آن اعلام شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش آنا رایسکایا.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برای سفری 4 روزه به مسکو رفت و اعلام کرد با وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه درباره افغانستان و گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو خواهد کرد. روسیه 2 روز دیگر میزبان رایزنی‌های 6 جانبه گروه مسکو درباره افغانستان است و ایران تایید کرد که در این نشست شرکت می‌کند. از سوی دیگر 1 هفته بعد تهران وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را گرد هم می‌آورد و روسیه نیز به این دیدار دعوت شده. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در بعد ورود به مسکو گفت: افغانستان مورد توجه ویژه است، چرا که این بحران بر کشورهای منطقه از جمله روسیه و ایران تأثیر می‌گذارد. او چند روز پیش برای بررسی بحران افغانستان به پاکستان سفر کرده بود. وی درباره موضوعات دیگر رایزنی‌های خود در مسکو به صدا و سیما گفت:
ما در همکاری‌های نظامی 2 جانبه در ابعاد مختلف آموزش، مسابقات نظامی، تبادل تجربیات، ادامه همکاری‌ها در مسیر امنیت کامل کشور سوریه و همچنین در صنایع دفاعی با همدیگر همکاری‌هایی داشتیم. ما قراردادهای خرید تسلیحاتی رو بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه داریم که در این سفر در همه این موارد با طرف روسیه صحبت خواهیم کرد.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تایید کرده بود، تحریم های تسلیحاتی علیه ایران دقیقا یک سال پیش لغو شد. روسیه و ایران همواره گفتند که علاقمند به توسعه همکاری های تسلیحاتی هستند، هرچند تاریخچه این همکاری همواره با فراز و نشیب همراه بوده. یکی از نمونه های بارز آن قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 بود که با تأخیر 8 ساله سرانجام به ایران تحویل شد. یوری فیودروف، کارشناس مسائل نظامی، معتقد است تصمیم قطعی درباره فروش سلاح به ایران در روسیه اتخاذ نشده.
موسکو فروش تسلیحات به ایران را موضوعی بسیار جدی می‌داند. از سوی برآورد شده ارزش نیازهای تسلیحاتی ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است و این انتظار می‌رود که با توجه به چالش‌های امنیتی ایران، این کشور حتی در شرایط وخیم اقتصادی به دنبال خرید گسترده تسلیحات خواهد بود. ژنرال‌های ما حامی ایران هستند و بر این باورند که اگر به این کشور پشت کنیم، نه تنها بازار مهم که شریک مهم در غرب ستیزی را از دست خواهیم داد. از سوی دیگر فروش سلاح تصمیمی سیاسی است و سیاستمداران ما از رویکرد هسته‌ای ایران خوشنود نیستند و تنش‌ها پیرامون ایران که از خاورمیانه حتی به قفقاز کشیده شده این ناخرسندی را افزایش می‌دهد. معتقدم سلاحی به ایران نخواهیم فروخت که توازن قدرت در منطقه را برهم بزند. تضمین منافع امنیتی اسرائیل و تلاش برای گسترش روابط نظامی با رقبای منطقه ایران از عوامل جدی است که مسکو در فروش سلاح به تهران در نظر خواهد داشت.
یک سال پیش اسرائیل رسما از روسیه خواسته بود به رغم لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. روسیه و اسرائیل دوشنبه 30 سالگرد احیای روابط دیپلماتیکشان را گرامی داشتند و به این مناسبت وزیر خارجه روسیه مجدداً تأکید کرد مسکو برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل است. جمعه تنها یک روز پس از پایان سفر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به مسکو، نفتالی بنت برای نخستین بار در سمت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی دیدار خواهد کرد. برنامه هسته ایران و مسائل منطقی خصوصا سوریه از محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید. از جمله این خبر و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید. آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون خبر اول وبسایت مربوط است به صحبت‌های رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ اعلام شده در ایران برای مذاکرات مرتبط با احیای برجام در بروکسل رو تایید نکرد. آقای بورل دقایقی پیش هم در یک کنفرانس خبری گفته بود که این موضوع که این مذاکرات روز پنجشنبه در بروکسل برگزار میشه درست نیست، اما ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها شکل بگیره و برگزار بشه. 19:27 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جمهوری اسلامی طی این 43 سال تا به حال هر وقت که به مشکل موجودیت خورده سعی کرده با غرب کنار بیاد و با هر کسی دیگه، نه تنها غرب، حتی با ضعیف‌ترین نیروان کنار اومده، ولی این به صورت یه تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجا خواهد بود، همونطور که بحث برجام بودش یا بحث‌های دیگه. هیچ وقت ایران نتونسته با توجه به شاکله این حکومت و این سیستم حکومتی نتونسته خودش رو در جامعه جهانی جایگاهش رو پیدا بکنه و بتونه که مثل یک کشور نرمال عمل بکنه. مسلماً تا وقتی که این سیستم هست و این سیستم حکومتی، فرق نداره که چه کسی رئیسش باشه، این سیستم حکومتی تا وقتی که هست این وضعیت باقی خواهد مون. یعنی اگر قراردادی یا پیمانی امضا بشه و یه رفع تنشی انجام بشه به صورت موقت خواهد بود.
چون که برنامه جمهوری اسلامی داره به مراحل غیر قابل بازگشت و پیشرفته نزدیک میشه، اگر غرب بخواد از گزینه دیگه استفاده کنه، احتمالاً اون گزینه یک گزینه نظامی و حملات محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران میتونه باشه. اما باید اینم مد نظر داشت که در جمهوری اسلامی حفظ نظام اوجب واجبات است و در نهایت به نظر من این کش و قوس‌های هسته‌ای می‌انجامه به یک نرمش قهرمانانه دیگه و جمهوری اسلامی شروط غرب رو میپذیره و برای اینکه زیر ساخت‌های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه و از طرفی از لحاظ قدرت منطقه‌ای هم ضعیف نشه، شروط غرب رو میپذیره و وارد مذاکرات میشه و برنامه هسته‌ایش رو در همین حدی که هست متوقف خواهد کرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
راه دیگر ارتباط با ما پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-2112-2113. و همانطور که در ابتدای این مجله شامگاهی اشاره کردم، با افشای آزار و اذیت پیام درفشان، وکیل دادگستری در زمان بازداشت و زندان بار دیگه موضوع نحوه برخورد با زندانیان و شیوه های تحت فشار قرار دادن آنها مورد توجه قرار گرفته، شیوه هایی که درباره برخی از اونها بسیار شنیدیم. اما رفتارهای دیگری مانند اعزام زندانی به مراکز روانپزشکی از جمله شیوه‌هایی است که اگرچه در سالهای اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته، اما کمتر در فضای عمومی درباره اون صحبت شده. یکی از کسانی که با این گونه آزار و شکنجه مواجه شده کیانوش سنجریه. او در دهه 70 فعال دانشجویی بوده، بارها بازداشت و زندانی شده، در اواخر دهه 80 از ایران مهاجرت کرده و مدتی به عنوان خبرنگار در صدای آمریکا فعالیت داشته و در نهایت تصمیم بازگشت به ایران گرفته. از کیانوش سنجری بشنویم.
ببینید، فقط تصور شما بفرمایید که در یک اتاقی در سلول انفرادی، حالا من در سلول انفرادی 1 متر و 2 متر و 5 در 209 یا در 59 سپاه یا در بند 2 الف سپاه یا در توحید، سالهای مختلف از 13 سالگی تا سال پیش به سر بردم و این تجربه بسیار دردناک هستش که شما در یک اتاقی به سر میبرید که در طول روز و شب تماما روشن هستش و شما سیستم خوابتون کلن به هم میریزه و صبح و شب باید بیدار باشین و یا ساعتهای خوابتون رو باید تنظیم بکنین با خستگی هایی که بر شما تحمیل میشه و من این رو به راستی یک شکنجه روحی روانی بسیار بسیار شدید دیدم. این رو در سلول انفرادی حتی اگر شما رو شکنجه دیگه‌ای هم مرتکب نشن علیه شما، همین نور بسیار شدیدی که در سلول شما وجود داره و صبح و شب شما باید باش در بکنید و سیستم خواب و اعصاب شما رو به هم می‌ریزه، یک شکنجه بسیار بسیار بزرگی است که برای ما زندانی‌های سیاسی که به سلول افرادی می‌ریم دیگه عادی شده، چون همیشه با این امر مواجه هستیم و این تازه مقدمه فشارهای روحی روانی هستش که در سلول انفرادی ما باش روبرو هستیم.
از تجربه خودتون میخوام بپرسم که آیا این امکان وجود داره برای زندانی یا بازداشتی که بخواد اعتراض بکنه به این وضعیتی که توش قرار داره؟ چون در مورد آقای درفشان به نظر میاد که با توجه به اینکه ایشون احاطه داشته به حقوق خودش به عنوان یک زندانی، اعتراض رو انجام میده و بعد از اون هست که وضعیتش پیچیده تر میشه در زندان.
ببینید، در مورد نور و اتفاقات داخل سلول یا راهروها یا اتاقهای بازجویی شما اعتراضی نمیتونید بکنید، چون این جزئی از قواعد و قوانین داخلی بازداشتگاه هست. هر بازداشتگاه هم قوانین خودشو داره و اگر اعتراض بکنید، آنچه که من در حافظه من هستش، اگر بخواید مثلا اعتراضتون رو کلامی بگید که بگن که کسی وسطی داده نمیشه، اگر بخواید در بزنید یا اگر بخواید صدا بالا بره، خب میان شما رو ضرب و شتم میکنه. من دقیقا یادم هست در بازداشتگاه 209 سالهای پیش یک دوستی در یک سلول دیگه ای اعتراض میکرد به این قوانین و با چوب و شماغ رفتن و کتکش دادن. اعتراض در محیط بازداشتگاه امنیتی که شما اساساً به صورت غیر قانونی و به صورت غیر انسانی در اونجا محبوس هستید، یک امر مضحکی است اگه ما بخوایم اعتراض بکنیم و به اعتراض ما ترتیب اثر داده بشه.
به نظر شما فکر میکنید آزارگر مقام بازداشت کننده به دنبال چیه؟
خب شما رو به صورت غیر قانونی، غیر انسانی بر اساس عقاید مخالف آمیزتون علیه حکومت به زندان میبرن، به بازداشتگاه میبرن، به سلول انفرادی میبرن. هدفشون از این انتقال به سلول انفرادی و اون نورها و اون دستبند و پابند و اون انتقال به تیمارستانهای روانی که حالا شاید بهش بپردازیم یه هدفی بیشتر نیست. این که شما رو بشکنن، این که یک شما رو وادار بکنن به اون اعترافی که باید لازم هستش که شما انجام بدین، یا شما رو با توسل به این فشارها شما رو باز بدارن از ادامه پیگیری یک موضوعی. اگر عقیده شما هستش، اگر مطلبی هستش که به عنوان یه روزنامه‌نگار می‌خواید بنویسید، یا اگر وکیل هستید می‌خواید یه پرونده‌ای رو پیگیری بکنید، این فشارها تهش این هست شما دست بکشید از اون فکر، از اون عقیده و از اون تلاش و اون تلاشی که باز پرست به نمایندگی از حکومت نمیپسنده و احساس میکنه که پیگیری اون تلاش منجر میشه به اونطور که عناوین اتهامی هستش اقدام علیه امنیت حکومت.
اشاره کردید به انتقال زندانیان به مراکز درمانی که برای بیمارانی که با مشکل روحی و روانی مواجه هستند. در مورد آقای درفشان این اتفاق افتاده و ما داریم کم کم در طول مثلا یکی دو سال اخیر بیشتر میشنویم که این اتفاق میفته. آیا به نظرتون الان این اتفاق داره بیشتر میفته یا اینکه قبلا هم میافتاده ولی ما دربارش نمیشنیدیم و این افشاگری ها اتفاق نمیافتاده؟
اتفاق تازه‌ای هستش و شاید من و یکی دو نفر دیگه، خانم هنگامه شهیدی، بعدها بهنام محجوبی که در این راه کشته شد، اولین افرادی بودیم، زندانیان سیاسی بودیم که از زندان با پابند و دستبند سوار ماشین می شدیم، منتقل می شدیم به تیمارستان روانی. اتفاق جدیدی هست و به نظر من شاید حکومت از طریق انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان‌های روانی دو تا قصد داره. یکی این که یک مثل دوره قرن بیستم تو اتحاد جمهوری شوروی، مخصوصا تو دوره آقای برژنوف که از روان پزشکی سوء استفاده می‌کردن علیه حزب مخالفان سیاسی خودشون، شاید دارن درس می‌گیرن از اون اتفاقاتی که در زمان اتحاد جمهوری شوروی افتاد و میخوان با مجنون سازی زندانیان سیاسی یک این رو نشون بدن که این متهمان سیاسی دارای شعور و درک کافی نیستن، بلکه بیماران روانی هستن که باید درمان بشن. یه جوری تخریب روحی روانی هم درش هست و بعد از کار انداختن جسم و روح و روان اون فرد هستش، اون تلاشگر سیاسی هستش، تلاشگر حقوق بشر هستش. وقتی که به بیمارستان روانی منتقل میشه، من در طول از 17 سالگی تا الان شاید بالغ بر 10-15 بار به داخل زندان منتقل شدم به خاطر افکار و عقایدم، ولی باور نمی کنم که سخت‌ترین، طاقت فرساترین، هولناک‌ترین، وحشتناک‌ترین و ددمنشارترین اتفاقی که در زندگی من به خاطر میارم این هستش که من دو از زندان ادین سوار ماشین کردن به بهانه این که بریم به مراکز درمانیش یه آزمایش انجام بشه روی شما، و من بردن به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، فکرم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تلخ‌ترین خاطره کل زندگیمو به خاطر بیارم همون خاطره هست که من رو تخت تیمارستان امین‌آباد یک زندانی سیاسی، یک خبرنگاری که به عشق وطنش، به کشورش برگشته، روی تخت تیمارستان در کنار دیواران کاملا سایکوتیک قرار گرفته و دست و پاش بسته شده و هیچ کاری نمیتونه انجام بده و این به من ثابت کرد که شاید یک پروژه جدید، چون من خب مدل‌های قبلی از شکنجه رو در بازداشتگاه‌های مختلف چشیدم، در باز 209، در 59 سپتامبر، در 2 الف، همه جا، و این اوج قصاوت بود که من شاهدش بودم و به نظر من برای اینکه منو کاملا منکوب کنن، من سالم بودم، من هیچ قرص افسردگی استفاده نمی کردم حتی، و منتقل شدم به بیمارستان روانی و در مراحل بعدی حتی در مرخصی استعلاجی به من شوک الکتریکی رفت کردن در یکی از بیمارستان ها در کرج. من فکر میکنم 8 یا 9 مرتبه من شوک الکتریکی رفت کردن برای اینکه من درمان بشم، دستت که من سالم بودم و بعد از این اتفاق دچار بیماری های بسیار بسیار بدی شدم.
این اتفاقاتی که مثلا در امین‌آباد میفته خارج از محدوده زندان و بیرون از دیوارهای زندانی مثل اوین اتفاق میفته، این در امین‌آباد به چه شکل هست و چه کسانی همکاری میکنند با دستگاه امنیتی برای پیشبرد این اهداف؟
از زندان اوین من سوار ماشین من سرجنگ کردن، 2 سرباز من دادن. وقتی از در زندان اوین ماشین حرکت کرد، ماشین حرکت کرد به سمت جنوب تهران و من نمیدونستم که چرا به جنوب تهران دارم میرم. یه جایی من گم کردم، خیابونها رو آشنایی نداشتم به اون قسمت از شهر. سربازهای وظیفه به من پابند و دستبند زدن و من وقتی گفتم که چرا پابند میزنید، گفتن که مشکلی نیست، یه قواعد داخلی سازمان زندان هاست و ما باید رعایت بکنیم. سربازای کادر زندان، نه اطلاعات، نه قوه قضاییه، نه کسی. سربازای کادر زندان که البته خب داخل کادر قوه قضاییه هستن. و این ماشین حرکت کرد، رفت از در بیمارستان رازی امین‌آباد وارد شد و این ماشین حرکت کرد به سمت بخشی که من باید بستری بشم و بدون هیچ آزمایشی منو منتقل کردن. سرباز وظیفه همراه من آمد داخل بیمارستان روانی، داخل کادر، و تا 1 هفته که من اونجا بودم با من همراه من بود و کنار تخت من دراز میکشید. سرباز 2 سرباز وظیفه دراز میکشیدن و وقتی که بعد از 2 روز به من آمپول تزریق کردن و فک من حرکت نمیکرد، بعد از 2 روز فک من باز شد، من تونستم سرپرستار رو ببینم، چون حتی در به توالت که میرفتم پابند داشتم، زنجیر داشتم به پا و خیلی دردناک هست که من بگم که روی مجبور بودم با همون پابند در داخل توالت بنشینم و ادرار بکنم داخل همون پابند و با همون پابند برگردم به تختم. وقتی من تونستم پزشک رو ببینم، آقای که من وقتی وارد اتاقش شدم بعد از 2 روز، بهشون گفتم که من بیمار روانی نیستم، ازتون خواهش میکنم که منو گوگل بکنید، من زندانی سیاسی هستم، من خبرنگاری هستم که به وطن خودم برگشتم و الان منتقل شدم به اینجا. منو گوگل کرد و متوجه شد که من یک زندانی سیاسی هستم. به من گفتش که ببین، من دستور دارم که شما رو 21 روز اینجا نگه دارم. من التماسش کردم، گفتم که خواهش میکنم منو برگردون به زندان اوین و گفتش که من 21 روز وظیفه دارم که شما رو اینجا نگه دارم، ولی اشکال نداره، شما برو دراز بکش رو تختت، من آزمایش‌های خون تو این حرفا بیاد، من بتونم بعد از 1 هفته برش گردونم. و بهش گفتم که حداقل بذار من شبها پابندمو باز بکنم، خواهش میکنم، من نمیتونم دراز بکشم. حتی و گفتش که سرباز رو صدا کرد و سرباز گفتش که دستور زندان هستش. من گفتم حداقل میخوام شبها دراز بکشم، بتونم تحلیل بشم که بتونم بخوابم. سرباز گفت من وظیفه ندارم، نمیتونم پابندشو باز بکنم. و پیزش میخواستی خب فقط دست بهندش رو ببند شبها و این اجرا نشد. خلاصه سرباز اونجا همه کاره بود و پزشکا، روان پزشکا، پرستارا اونجا هیچ کاره بودن، فقط باید دستور قوه قضاییه رو اجرا میکردن. همین.
آقای سنجری، مطمئنن مرور این اتفاقاتی که بر شما گذشته موضوع راحتی نیست. سپاسگزارم از این که با ما در میون میگذارید و دربارش صحبت میکنید. اما میخواستم رو از شما بپرسم این که امروز شما کیانوش سنجری با توجه به چیزی که پشت سر گذاشته کجا قرار داره، با توجه به همه این فشارهای روحی و روانی که توصیف کردید؟
خب بستگی داره که یکی مثل کیانوش سنجری این رنج ها، این آسیب های روحی روانی چقدر بتونه از پا درش بیاره. با توجه به تجربیاتی داره، من خودم رو محفوظ نگه داشتم. من خب از سن خیلی کم وارد این داستان شدم، بلاهای بسیار زیادی بود سر من اومد و من خودم رو تونستم حفظ بکنم. ولی یک نفر، من یه حقیقت رو بگم، من یک دوستی با من میومد دایره نظارت، من هر هفته میرفتن برای حضور غیاب به مدت 2 سال هر هفته حضور غیاب در دایره نظارت زندان اوین. ایشون هم درگیر همین بحث انتقال به بیمارستان روانی بود و یک هفته ایشون دیگه من ندیدمش بیاد حضور غیاب بکنه. هفته بعد من پدرش رو دیدم، بهش گفتم پسرتون چرا دیگه نمیاد حضور غیاب؟ گفت پسر من خودکشی کرده و هیچ کسی اینو نمیدونه. این پدرم راجع به پسرش میترسه صحبت بکنه. یعنی این اتفاق افتاده، جامعه ازش بیخبر هستش. حالا من به خاطر اینکه این آزارها از قدیمی هست برای من خودم محفوظ نگه داشتم. هرچند که شبا کابوس میبینم که میرم تو صف و میخوام برم توی آسانسور و منتقل بشم پشت بیمارای سایکوتیک، روی اون تخته دراز بکشم و دوباره منو بیهوش بکنن و با کابوس و با صدای بلند از خواب بیدار میشم. اینا شاید برای من خیلی آزاردهنده نباشه. من خودم محفوظ نگه داشتم، من همچنان زندگی رو دوست دارم. من
کیانوش سنجری بود که میگفت امین‌آباد اوج قساوت بود در ایران، با ما صحبت میکرد از آنچه که بر او در بازداشت و زندان گذشته بود. سپاسگزارم از شمایی که همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.